رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
آغاز درس در دانشگاه ساعت 7:30 تعیین شد. استادان و دانش آموزان به این تغییرات آماده‌اند.
محمد سید عبیدالله بررسی واقع بینانه قضیه عمرعلی را طلب کرد.
3 سال حکم جوانی 20 ساله تاجیک برای نشر نوار در اینترنت.
نشریه های کودکانه از آلادین تا پیرو.
تشبث صدرالدین نجمی دین برای کمک به علی جانی بیمار.
این از سرخط مطلب های امروز آینده ساز از موج های رادیوی آزادی. درود همسالانی عزیز و هوادارانی گفتاری جوانی، با امید روزگاری خوش شما امروز هم تلاش کردیم آینده ساز را با مطلب های شنیدنی و خبرهای تازه و آهنگ های جالب تقدیمتان کنیم.
البته سلام با یک و یک شما شنونده های دائمی ما. امروز هم آینده ساز را از دوشنبه بارانی، دوشنبه که در این شب و روز پر از خبر و تحولات است، تقدیمتان میکنیم. گردانندگی برنامه امروز را چون معمول من سروینازی روحلو و همکار و همراه هم امرتین علیموف برداشت داریم.
همچنین در برنامه همکاران دیگرمون برای آینده ساز مطلب آماده کردند که در ادامه برنامه خواهید شنید. به خاطر آن که فرصت را از دست ندهیم، برنامه را از شنیدن خبرها شروع میکنیم. همکارم و شادمانی یتیم هم آماده است که شما را با تازه های عالم جوانان آشنا کند. بفرما شادمان.
نخستین گمانبر در قتل کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا بازداشت شده است. جستجوی شریک او به گفته مقامات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 13 نوامبر از بازداشت گمانبر در قتل دو کارمند کمیسریت حربی ناحیه سینا خبر داده، گفت که این نفر امیدجان امروخان زاده و ساکن شهر کلو میباشد. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که امیدجان امروخان در نتیجه بردن چورابینی های اپراتیو جستجوی کارمندان این نهاد امروز جمعه 13 نوامبر بازداشت شده است و شریک دیگری او در کافتکوب قرار دارد. در اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان گفته می شود امیدجان امروخان سال تولدش 1994 زاده و ساکن شهر کلا بوده، جنایت مذکور در یک جایگی با شریک خود که عین حال در کافتکوب قرار دارد صادر نموده است. امیدجان امروخان در شهر دوشنبه موقتا استقامت داشته رسما بیکار می باشد، اما در این خبر اسم شریک دومی گمانبر دستگیر شده دلیل دست به قتل کارمندان کمیسریت حربی زدن آنها نیز گفته نمی شود. با پشتیبانی و مساعدت سفارت آمریکا در تاجیکستان در روزهای از 16 تا 20 نوامبر سال جاری در شهر دوشنبه هفته بین‌المللی آموزشی برگزار خواهد شد. بنا به اطلاع سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، سازمان‌های بخش آموزشی آمریکا نظیر شورای آمریکایی اوید به معارف بین‌المللی اینستیتوت جامعه باز آمادگی خود را برای شرکت در این تدبیر ابراز داشتند. همچنین انتظار می‌رود در هفته بین‌المللی آموزشی مرکز فرهنگی باختر برنامه ایراسموس پلوس، خدمات تبادل اکادمیکی آلمان، دانشگاه آسیای مرکزی، دانشگاه آقاخان در بریتانیا و مرکز آموزشی مولتیکت شرکت کنند. در بیانیه سفارت آمریکا تاکید شده است که این گونه تدبیر آموزشی با ابتکار وزارت خارجه و معارف آمریکا برگزار شده و شرایط را برای تبادل آموزشی در کشورهای جهان و جلب پیشگویان آینده برای تحصیل در ایالات متحده آمریکا فراهم خواهد کرد. فرزانه خورشید آوازخوان معروف تاجیک برگزاری گهوارهبندان پردبدبه دخترش زکیه را در یکی از طربخانه های پایتخت و همین طور گویا نقض قانون تنظیم را رد کرد. او 13 نوامبر در یک پاسخ کتبی به آزادی گفت ما 3 نفر را خدمتوی کرده، در قطارشان زکیه را نیز گهوارهبندان کردیم. آنجا اساسا خدمتوی بود نه گهوارهبندان. این در حالی است که کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان رسما به سنجش گهوارباندان فرزند نخستین فرزانه و فریدون خورشید شروع کرده است. قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در تاجیکستان سال 2007 قبول شد و مقامات گفتند هدف از آن به نظام درآوردن بسیاری از معرکه های ساکنان است که به قول آنها سالهای اخیر به سبقت تبدیل یافته بود.
قدر دلی عاشقان فقط خدا میدانم روی زمین توی یگانم غم و تنهایی را هیچ تقدیر ما نبینم روزی سرده هرگز نبینم یواش یواشه یارون کجاشه چشمه زباشه زکیت باشه
ساز رو از موجهای رادیوی آزادی میشنوید و حالا برنامه رو با مطلب های وعدگی ادامه میدهیم. مشغولیت های تعلیمی در دانشگاه های کشور سر از هفته آینده نیم ساعت قبل شروع خواهند شد. در مکاتب عالی و کالج آموزشگاهی تاجیکستان از روز دوشنبه 16 نوامبر درس ها از ساعت 7:30 دقیقه شروع می شود. در دانشگاه های کشور هم در چند روز به این طرف به دانشجویان این تغییرات را فهمانیده و از آنها تقاضا دارند که برای نیم ساعت قبل به درس ها حاضر شدن آمادگی بینند. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان هم روز 13 نوامبر در صحبت به آینده ساز گفت این تصمیم با درخواست شهرداری دوشنبه و با موافقت حکومت شهر صورت گرفته است. با گفته احسان خوشبخت قبلا حکومت شهر دوشنبه از وزارت معارف درخواست کرده بود که برای پیشگیری و از بین بردن تنبشوی ماشین ها در جاده های شهر وقتی درس ها تغییر داده شود.
حالا در تمام مؤسسه های عالی و کسبی واقع در پایتخت تاجیکستان متن فرمان وزیر در این مورد به دانش آموزان فهمانیده شده است. بابا جان سمیوف سردار ریاست تعلیم در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان میگوید حالا این دانشگاه به دستور وزارت آماده است.
از روز 16 یعنی روز دوشنبه دانشجویان بست یکم درس را از ساعت 7:30 آغاز میکنند. در جدول درسی نیز تغییرات وارد شد. در بست یکم آغاز درس ها از ساعت 7:30 آغاز شده تا 12:20 انجام میابند. در بست دوم باشد یکم تغییرات نیست. از ساعت 1 درس ها آغاز شده تا ساعت 10:06 ادامه میابند و طبق جدول مشغولات عملی برگزار کرده می شود.
اما برخی دانشجویان در دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که این تصمیم در عموم خوب است اما نظارت بر نقلات جمعیتی هم باید بهتر شود و تنها از اولی خط سیر ماشین را پر کرده به راه ندارند. اما برخی دیگر هم به این دستوری وزارت راضی نیستند.
ما که خوبگوار که هستیم در دستور اسپیر نکنیم. ما دستر سید گروپ ها که هستیم در گروپ های من بسیار نفر هست. در گروپ های من بسیار نفر که باشد بسیارش از سور هستن، از راه های دور هستن و یا خیلی اسپیر نمیکنم. ما قدم هایی که راهی برن اسپیر نمیکنم در خود در اومدن در. ما که بسیار از خوبگوار از اینجا هستیم اسپیر نمیکنم. ما خیلی اشکار نمیکنم.
ترانسپورت می وقت تیز سحر خیز سحر می خیزم فایز سحر برای وایو فایده کلان دارد تیز خیزن سحر خیزی.
قبلا محمد سعید عبیدالله رئیس شهر دوشنبه با مقصد جلوگیری از تنبشوی ماشین ها و بهبودی مسافرکشانی در پایتخت خواستار تجدید نظر آغاز ساعت های درسی دانشجویان مکاتب عالی حدود پایتخت شده بود. هم اکنون در تاجیکستان بیش از 35 مؤسسه تحصیلات عالی با فرا گرفتن بیش از 120 هزار دانشجو فعالیت میکنند. عمدترین دانشگاه‌های تاجیکستان در پایتخت شهر دوشنبه واقع میباشند.
همسالون عزیز، شما در این مورد چی نظر دارید حتما به ما نویسید. حالا برنامه رو با مطلب دیگر ادامه میدیم. محمد سید عبیدالله، رئیس مجلس ملی پالاته بالایی پارلمان تاجیکستان، در صحبت 12 نوامبرش با یوگنی بوشمین، معاون رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی روسیه که در رأس یک هیئت به دوشنبه آمده است، قضیه مرگ طفل 5 ماهه تاجیک عمر علی نظرف را بررسی کرده است. آقای عبیدالله از مقامات روسیه طلب نموده که این قضیه را در چهارچوب قانون‌های جاری روسیه و احترام به ارزش‌های والای عمومی انسانی واقع بینانه بررسی کنند.
دفتر مطبوعات مجلس ملی میگوید ملاقات با هیئت روسیه در برابر قضیه عمر علی نظرف همکاری‌های بین پارلمانی نیز بررسی شده است. طلب رئیس مجلس ملی در حال است که قبلا رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان و رهبر مجلس نمایندگان شکرجان ظروف نیز درباره این قضیه اظهار نظر کرده بررسی منصفانه قضیه را خواسته بودند. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه که دو هفته پیش برای اشتراک در همایش سران حکومت‌های کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل به دوشنبه آمده بود، در صحبت با آقای رحمان وعده داد که تفتیش قضیه مرگ عمر علی زیر نظر اوست و باور دارد منصفانه صورت خواهد گرفت.
با این حال یک پرسش سری راهی خبرنگاری نستایش ورمیا در کوچه‌های دوشنبه نشان داد که بسیاری ها با احتمال مجازات افسران پلیس و خدمات فدرالی مهاجرت برای مرگ عمر علی نظرف باور ندارند. با عقیده بسیاری ها غالبا باز پدر و مادر این کودک را گناهگار خواهند کرد. عمر علی نظرف طفلی 5 ماهه تاجیک شب 13 به 14 اکتبر سال جاری بعد بازداشت مادرش زرینه یونسوه از سوی ماموران پلیس و خدمات فدرالی روسیه برای نقض قاعده های بودوباش در بیمارستان به نام سیمبالینا درگذشت. تا آن وقت چند ساعت کودک را در شعبه پلیس ناحیه ادمیرال تیسک نگاه داشته بودند.
نزدیکان عمر علی نظرف در مرگ این طفل 5 ماهه اساسا ماموران پلیس ادمیرال تیسک را متهم دانند که او را از مادرش جدا کردند، اما مامورین پلیس با نشر ویدیوی دوربین نظارتی داخل ادارهشان گفتند آنها بعد جدا کردن کودک از مادرش از او به خوبی مراقبت کردند و این ادعا اساس ندارد. در ویدیوی نشر کرده آنها نیز دیده می شود که یک زن پلیس در دستش کودک را نگاه می دارد و هنگامی گریه کردنش به او از شیشه شیر می دهد، ولی درستی این ویدیو تایید نشده است.
علاوه بر این، بر اساس نتیجه تشخیصی که جانب تفتیشات گزارانیده است و 7 نوامبر اعلان شد، عمر علی نظرف گویا از بیماری سرماخوردگی درگذشته است. سنجش طبی در مانگاهی جسد عمر علی 16 روز دوام کرده است. روز 12 نوامبر دادگاه شهر سنت پترزبورگ قرار دادگاه ناحیه اکتبر را در باره اخراج یا دپارتاسیای زرینه یونس و به تغییر گذاشت. دادگاه ناحیه اکتبر شب 13 اکتبر سال جاری یونس و را برای نقض قاعده های بودوباش متهم کرده قرار اخراجش را صادر نمود. او اینچنین به پرداخت 5000 روبل جریمه موظف شده است.
همسالان عزیز، شما می توانید نظر مردم را وابسته به این موضوع در تارنمای رادیوی آزادی آزادی.org تماشا کنید. حالا باشد پس از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به برنامه.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما با ما نرسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید،
همدمو
همراه باشید.
شما آینده‌ساز را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و حالا در ادامه برنامه از بازداشت یک جوان تاجیک در ارخنگلسک روسیه با جرم افرادگرایی و 3 سال زندان محکوم شدن او خواهیم گفت.
دادگاه نظامی حوزه مسکو در یک مرافعه سیار در شهر ارخنگلسک شهروند 20 ساله تاجیکستان شهباز عظیموف را با جرم افرادگرایی به 3 سال کالونیا پسلانی محکوم کرد. شهباز عظیموف از سوی مقامات خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت ارخنگلسک گلس دستگیر شده بود. تفتیشات میگوید که شهباز عظیموف از سپتامبر سال 2013 تا ایون سال 2014 که گاه در ارخنگلسک و گاه در قزان به سر میبرد، در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی کانتاکت یک سلسله عکس و ویدیو و شرح‌های را نشر کرده است که نمایندگان گروه‌های مذهبی غیر مسلمان را به گونه تحقیرآمیز تصویر می‌کردند. تفتیشات این مواد نشر شده را دعوت روی راست در مظهر عام به فعالیت افرادگرایانه و توجیه تروریسم تعبیر کرده است. حالا تفصیلات بیشتر را از همکارم شهلای عبدالله میشنویم.
دادگاه نظامی حوزه مسکو شهباز عظیموف را بر اساس ماده های 205, 280 و 282 کدکس جنایی روسیه در برانگیختن عداوت، خصومت و تحقیر شرف انسانی گروه مردم در زمینه رویه مذهبی آنها، دعوت های عمومی به انجام فعالیت های افرادگرایانه، دعوت های عمومی به فعالیت تروریستی و در مظهر عام سفید یا توجیه کردن تروریسم مجرم شناخته است. اما یکی از نزدیکان شهباز عظیموف که بدون بردن نام صحبت میکرد در صحبت با داده گفت شهباز در اصل آدمی خیلی متعصب نبود، ولی مثل جوانان دیگری ناگاه تاجیک دنبال مود رفته، در صحیفه‌اش نوارهای در هر کجا در اینترنت دیده‌اش را باز نشر میکرد. او گفت شهباز حتی درک نمیکرد که برای این میتواند بازداشت شود و آن هم از طرف فسب. این بار اول نیست که شهروندان تاجیکستان در روسیه با جرم دست داشتن در فعالیت‌های افراطی مذهبی و نشر نوارهای افراطی در اینترنت بازداشت و محکوم میشوند. تازه روز 8 نوامبر پلیس ولایت سویردلوفسک روسیه اسلین نوروف نام شهروند تاجیکستان را دستگیر کرد که با گفته پلیس قبلا در مناطق مرز پاکستان با افغانستان در صف گروه تندروی طالبان میجنگیده است. دادگاه جمهوری یعقوتستان روسیه در تابستان امسال یک شهروند تاجیک را با جرم تامین مالی طالبان و جلب افراد به صف این جنبش ممنوع به 4 سال زندان محکوم کرد. در ماه ایون سال جاری دادستانی ناحیه لنین شهر نیژنی تاگیل ولایت سویردلوفسک در منطقه اورال روسیه از انجام تحقیق پرونده یک جوان 23 ساله زاده تاجیکستان خبر داد که به گفته مقامات در شبکه اجتماعی کانتاکت ویدیوهای منشوده مذهبی را که سرشار تحریک به عداوت مذهبی از جمله علیه مسیحیان و یهودیان تشخیص شده نشر کرده است. در ماه فوریه سال روان پلیس شهر مسکو از بازداشت یک زاده تاجیکستان خبر داد که در اینترنت از نام جنگیان سازمان تندروی دولت اسلامی سامانه باز کرده، نوارهای ویدیویی افراطی این گروه را در این سامانه نشر می‌کرده است. در روسیه حدوداً 1 میلیون از مهاجران تاجیک کار و زندگی می‌کنند. مقامات و کارشناسان این قشر به صورت عموم به حقوق را در مقابل تشویق و دعوت‌های گروه‌های تندروی مذهبی خیلی آسیب‌پذیر می‌شمارند. در دوشنبه بر این باورند که حد اکثر از بیش از 500 نفر از شهروندان تاجیکستان که در سوریه و عراق در سفید گروه های تندروی چون دولت اسلامی می جنگند مست در روسیه به این بنام جهاد جلب شدند، از جمله از طریق اینترنت.
تشکر از شهلا و امریدین. حالا در برنامه برای همسالانمون یک خبری جالب داریم.
خوب کنی، چه خبر بوده است؟
به نظرم از این خبر امریدین آگاه هست، یعنی من به شنونده ها از اقدام وزارت معارف و علم تاجیکستان در مورد تهیه نشریه پیرو گفتنی هستم.
بله، پس من که از اون آگاه هستم سرویناز، شنونده ها رو انتظار نمیکنیم و خودت با آنها بگو که این نشریه کی چاپ می شود و محتوای اون چی خواهد بود، چون حالا اکثری همسالانمون میگویند نشریه های بچگانه خواسته هایشون را برآورده نمی سازد.
در تاجیکستان 26 نشریه کودکانه چاپ می شود، ولی طالب علمانی تاجیک میگویند این نشریه ها اکثرا خواسته های آنها را برآورده کردن نمی توانند. عبدالرسول زبیدفی 10 ساله که در یکی از مکتب های پایتخت تحصیل میکند یاد ندارد باری آخر کی نشریه کودکانه خوانده است، زیرا مطالب این نشریه ها به قبل او از شعر و افسانه عبارت است و برایش جالب نیست، چون عبدالرسول باور دارد که سن او از مرحله افسانه خوانی گذشته است.
من خیلی افسانه ها را نقض نمی‌بینم، کلاسور ها من می‌خوام که نوستی
هم اکنون برای عبدالرسول و همسالان دیگرش که نشریه های کودکانه کشور خواسته هایشان را برآورده نمی سازند، وزارت معارف و علم تاجیکستان تصمیم گرفته است با تهیه نشریه نو با نام پیرو این خالیگاه را پر کند. آبونه به این نشریه که قرار است از آغاز سال 2016 ماه دو مرتبه چاپ شود، از ماه سپتامبر شروع شده است. نایلشا نورعلیف سردبیر نشریه آموزگار، نشریه دیگری وزارت معارف و علم، به رادیو آزادی گفت وزارت می خواهد همزمان کمبود ادبیات بچگانه در کشور را توسط پیرو پر کند.
ما اونجا تمام پهلوهای مؤسسه تعلیمی یعنی خوانندگان را به نوبت گرفتیم، یعنی از زینه تحصیلات ابتدایی سر می شود، زینه میانه سر می شود و زینه صنف های بالایی سر می شود. برای همه خوانندگان ما اونجا معلومات پیشنهاد می نمیم.
فعلا در تاجیکستان 26 نامگوی نشریه های کودکانه چاپ می شود که طبق آمار رسمی ماه کلان حدود 30000 نسخه به چاپ می رسند. معمول ترین آنها مجله نورسان و جوانان استقبال، مجله کودکان چشمه، ماهنامه انباز می باشند. در قطار آنها روزنامه مجله های خصوصی زنگوله، نونیهال، گلگول، گلچین، سامونیان، وارثان سامونیان، افسانه، باقی دانش، صبحی دانش، خونچه امید، پروین و بولچیچک و زمانداشت را میتوان نام گرفت که برای خوانندگان مکاتب تحصیلات میانه نشر میشوند. اما عبدالواحد زیور محرر مجله کودکانه چشمه میگوید صفت نشریه های مذکور را میتوان تنها با نشریه های دیگری خود تاجیکستان مقایسه کرد، چون قابل قیاس با مطبوعات کودکانه کشورهای دیگر نیست. با عقیده او نشریه های کودکانه از نگاه محتوا صفت خوب ندارند و هم با کمبود متخصصان حرفه ای روبرو هستند. عبدالواحد زیور افزود
فاکولته های ژورنالیستیک ما برای نشریه های کودکانه کادر تیار نمیکنند. حتی به نزدیکی در اتفاق نویسندگان تاجیکستان شعبه ادبیات کودکانه بر هم داد. در دیگر مملکت ها اگر همه کارشان برای کودکانشون کنند، در ما همون چیزی که یک چیزی که شاید امیدواری بود و دلگرم کننده بود همون هم از بین بردن. در اتفاق ژورنالیست ها اقلا زیر شعبه برای نشریه های کودکانه وجود ندارد.
به توجهی طالب علمان به نشریه های دوره بچگانه والدین آنها را هم نگران کرده است. اکثر آنها میگویند حالا دیگر این خالیگاه را اساسا بازی های کامپیوتری و اسمارت فون و اینترنت پر کرده است. مهتاب کریمو و ساکنی پایتخت گفت 3 سال پیش برای دو فرزندش نامگوی مجله های کودکانه را می خرید، اما حالا کودکانش نشریه نمی خوانند.
اون زمان ما ابونه می شدیم، گازیتو به همون زندگی ما با وای ما جوابگو بود. حاضر راست گپ این مخلوه هایی که با فکرم که مروقنگویز نیست برای بچه ها. زمانه یا که مطبوعات از زمانه قفو رفتگی و بچه ها پیش رفتگی نمی دونند.
برنای قدیر دخت سردبیر استقبال مجله نورسان و جوانان میگوید هرچند امروز فناوری ها رشد کرده و توجه بچه ها رو به خود جلب کرده است، ولی به باور او یگان فناوری نمیتواند جای یک شعر خوب یا حکایه جالب رو بگیرد.
امروز متاسفانه ما میبینیم که کودکان بیشتر به وسیله های الکترونی و وسیله های تکنیکی شوق دارند و بیشتر میخوان که در دست پلانشه داشته باشند، اسمارت فون داشته باشند و بیشتر با بازی های کامپیوتری مشغول شوند. لیکن این چیزا نمیتواند مثلا جای یک کتاب خوب رو گیرد.
تحلیلگران میگن وقتی اون رسیده است که مسئله نشریه های کودکانه مورد تحقیق علیحدہ قرار گرفته با وضع آنها اهمیت بیشتر داده شود. 5 سال پیش هم وزارت معارف و علم تاجیکستان با یک دستور خود ابونه نشریه های کودکانه را که اکثرا تابع وزارت فرهنگند در مؤسسه های تعلیمی منع کرده بود و اکنون این نهاد خود برای گزیت خوان کردن خوانندگان مکتب ها دست به کار شده است.
همسالونی عزیز، اگر هم خواهید شکل ویدیوی این گزارش را ببینید حتما به سامانه آزادی وارد شوید.
بود از آوازخوان معروف تاجیک صدرالدین نجم‌الدین که میخواهد با تشکیل یک کنسرت خیریه برای تبابت علیجان 7 ساله که از درد سرطان رنج میکشد کمک کند. والدین علیجان محکموف برای معالجه او در خارج از کشور به $15,000 نیاز دارند. صدرالدین نجم‌الدین آوازخوان معروف تاجیک هم با آگاه شدن از این قضیه در یک مراجعتنامه ویدیویی که در صفحه فیسبوکیش نشر شده است از مخلصان خود و افراد خیرخواه خواسته است که برای نجات علی جان یاری خود را دریغ ندارند.
بله، صدرالدین نجم‌الدین میگوید اگر این اوار یا مراجعت او برای جمع آوری مبلغ کافی برای تبابت علی جان مساعدت نکند، با تشکیل یک کنسرت خودی وی این مبلغ را پرداخت خواهد کرد. همکارمون زرنگزی نوروز شو هم در یک صحبت اختصاصی از صدرالدین نجم‌الدین پرسید که در پی نشر مراجعت ویدیویی او چی تعداد حاضر شدند با علی جان دست یاری دراز کنند.
راستی تقدیری که ما رو با علی جان چگونه شناس کرد، این گورش مادر مهربون ما میباشد که پدر علی جان تصادفاً وقتی که وقتی با تاکسیرانی مشغول بود و مادر من با ماشینی با سوار میشود و همون گو در ماشینی با حجت ها و چند مبلغ پولی رو در اونجا فراموش میکند و بعد یک دو سه روز بود که پدر علی جان از مادر ما رو پیدا کردند و همین صحابوشت ما با هم آشنا شدیم. اون وقت علی جان بیمار نبودن و بعد چند روز این خوشی روی داد و من تصمیم گرفتم که در این کار شرکت ورزم و هر چی هم باشد کوشش خود رو میگذارم که این مبلغ برای علی جان جمع شود. و تا این یک چند ساعته که ما این تبلیغ رو در فیسبوک پخش کردیم، راستی بسیار نفر از خارج کشور هم میخواستم به علی جان کمک کنم و من شماره های پدر علی جان رو به آنها فرستادم و انشاءالله باوری دارم که باز بسیار هموطنهای سخاوندمند ما بیرون از تاجیکستان هستند، باوری دارم که در این لحظه های بسیار غم‌انگیز در برای علی جان با هم جمع میشیم و با او کمک میکنیم.
برای شما چی گفتن برای تبابت اون کس من والدونش و چی تعداد مبلغ نیاز دارند؟
فعلا برای به هندوستان روان کردن علی جان و تایی سه ماه در اونجا باید تبابت گیرد و خرج این تبابت حدود 15,000 دلاری امریکا می شود و فعلا پدر علی جان 3,500 دلار جمع کرده است و اینچنین من نیز در پهلوی هستم و ببینیم اگر به علی جان کمک جمع کرده نشود و عاجلا فعلا باید از اونجا این مبلغ رو شاید خودم پیدا کنم، دیگر علاج نیست.
بسیار کاری خوب. به هر حال صدرالدین، ما تا جایی میدونیم شما یکی از کمترین آوازخوان‌های هستید که در قضیه عمرعلی نظرف، همون کودک 5 ماهه‌ای که در روسیه کشته شد، نیز بی‌طرفی ظاهر نکرده بوده. به هر حال ما می‌دیدیم در صفحه فیسبوکتون عکسای رو نشر می‌کردید در رابطه با این قضیه، یا لایک می‌گذاشتید زیر اون دعوت ها، و ما شنیدیم که شما یک چنین تصمیمی هم دارید که درباره او یک ترانه هم ایجاد کنید. درست است؟
بله، در فکر این هستم و قضیه عمرعلی نیز مرا بسیار سخت اندوهگین کرد و حتما در این موضوع در راه است آهنگ. فقط آرزو میکنم که این مصیبت ها هر چی زودتر از بالای مردم ما دور شود و مثل علی جان و شاید عمرعلی هم در آینده یگان شخصیتی بزرگی ملت ما میشد، لیکن افسوس که ما او را از دست دادیم. و فکر میکنم که این همه سببگار است که مردم ما یکم به مهر شوند و همدیگر را بسیارتر دوست داریم و متحد باشیم.
تشکر. صدرالدین، اگر در رابطه با فعالیت تو زندگی خودتان صحبت کنیم، چند سال اخیر تا جایی میدونیم شما دور از تاجیکستان هستید و معمولا ما
دور هستم که باز میدیم.
بیشتر در کجا زندگی دارید؟
خوشبختانه تا چند سال اخیر و با من امکانیت پیدا شد که ما را به کنسرت ها دعوت میکنم به خارج از کشور، لیکن فقط مقصد من موسیقی ملت خود را به جهانیان نشان دادن است و من از قفای این کار هستم.
حالی در چی نقشه ها هستید؟ میگویند میخواید دیگر از این بابا در تاجیکستان برداری کنید در منظره های زیبایی؟
بله، چند ویدیو کلیپ اخیر رو در تاجیکستان ثبت کردم و انشالله نیتی در آینده میخوام یک برنامه کنسرتی در تاجیکستان برپا نمایم. از مبلغ این کنسرت برای تبابت علی جان هدیه کنم در ماه دکبر.
صدرالدین، با کار و مثلا زندگی آوازخوانان هم این بحران تاثیر کرد به هر حال این وضع مالی؟
این سال و سالهای گذشته من مقایسه کردم، یک کم سالی یعنی از جهت اقتصادی خوبتر نبود، لیکن من شکرانه میکنم که در همین سال مردم به سراغ من میومدن و من فکر میکنم پرکارترین هنرمند بودم در این سال. شکر خدا.
نه، چی سبب بود که چند سال گفتی خودتان که کنسرت نداشتید؟
اولا سفرهای هنری بودن که من وقتی کم داشتم، لیکن یکم پروبلم های تولار هم هست که یک گرانتر هستند. پولی که تولار از ما طلب میکنم، ما اگر به تولار این پول را دیم باید بلیت ها و تیکت های کنسرت خود را اونقدر گران مونیم که و این یک چی میگن یک ضربه به مردم میشود.
در حدود چقدر مبلغ است اگر روشن تر
بیم؟ من فکر میکنم خیلی گران است، از 50,000 سومانی بالا فقط کاخی وعدت و بربد از اینم باز زیادتر است. شما اگر یاد بیارید چند سال قبل چقدر کنسرت بود، از چی خاطر بود؟ از همون خاطر که تالارها ارزان تر بودن و اینچنین خواننده های خارجی هم زیاد می اومدن. باوری دارم انشالله آینده نزدیک این پرابلم ها حل می شود و دادی ما رو می فهمند و تالارها رو ارزان تر میکنن انشالله.
تشکر زیاد
صدرالدین،
شما
دید
پاری دیگر
زنده باشید. تشکر از زرنگیز و سپاس از شما هم سلانی عزیز که توی نیم ساعت ما رو میشنیدید. اگر هم نتوانیستید که مطلب های امروز یوانده ساز رو توسط موجه های رادیوی آزاده بشنوید، میتوانید به این سراغه ozodi.org وارد شوید.
حالا که فرصت جدا گردیده به برنامه پایان میابد، با شما تا دو روز دیگر خیر و خوش میکنیم، اما شما نامه نوشتن و زنگ زدن را فراموش نکنید. آینده ساز @rfl.org و 224-08-77. خیر، خدا نگهدار.